شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. دیگه انشاءالله اگه باشه امروز این بحثی ایشون رو تمام بکنیم. عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی در این تحقیقی که در اینجا فرمودن ان الوجود الاعتباری العارض للمعنا، ایشون به عنوان عارض گرفتن. عرض کردیم وجود اعتباری عارض نیست، ایجادیه. مقولیان کان اولا، مثل رنگ و مثلا فرض کنید به این که هر از باشه جوهر باشه یا نباشه، مثل ملکیت مثلا، اگه حالا ملکیتیشون مقولی نداره. متقومون به اعتبار المعتبر و اعتباره عین و ایجادیهی، اینی که اعتبار کرد که این ملک باشه، ملک دیگری باشه، ملک خودش باشه، این عین ایجادشه. مراد ایشون از اعتبار در اینجا اون حالت نفسانی و ملاحظه شیفی نفسه، که این از حالات واقعی نفسه. فهو من افعاله المباشریه، این اعتبار جز افعال مباشری است. از کردم اصطلاح دارن افعال مباشری، مثل که من تسبیح رو تکان میدم، اینو اصطلاح فعل مباشری میدن، چیزی که انسان مستقیما کار رو انجام میده، در مقابل فعل تسبیحی که خود فعل انجام نمیده، سببش رو ایجاد میکنه. مثلا میگه من ورقه رو سوزوندم، اون ورقه رو نمیسوزونه، ورقه تو آتش میندازه، آتش میسوزونه. اصطلاحا به اون میگن فعل تسبیبی. ولا یعقل تسبب الا اعتبار نفسی به قول او فعل، این اعتبار نداره، این معنی نداره که کسی بگه این برای من فعل تسبیبیه، این جزء افعال مباشری من. این خلاصه نظر مبارک ایشان که چند در این چند روز و در کل ابحاث سابق عرض کردیم قابل قبول نیست و با ایشان موافق نیست. نکته اساسی حالا این کجا، از کجا این منشأ مشکل برای ایشان درست شده به نظر ما. ببینید ایشون میگه فرض کنید من میام اعتبار میکنم. حالا اولا ما یک اعتبار ادبی رو مثال بزنیم. ایشون مثلا میگه من میام یک کتابخانه رو میرم، میگم اینجا یه گلستانه. ببینید این کتابخانه از مجموعه کتاب، این کتابها رو گل میبینه، این گلستان، این رو میگه یک اعتبار نفسانیه. یعنی او میبینه این دیدن و در افق نفس و در سقل نفس اون رو گلستان قرار دادن یک نوع اعتباره، با همین دیدن با همین قرار دادن وجود پیدا میکنه. این مراد ایشان اینه. اون وقت وقتی وجود پیدا کرد، کار لفظ ابراز اون اعتباره. ولذا عرض کردیم ایشون که نوشتن، بعدم مرحوم آقای خویی شاگرد ایشان، انشاء رو ابراز اعتبار نفسانی میدونن. یعنی شما در سوء نفس اعتبار میکنید، اون اعتبارتون رو ابراز میکنید، بیش از این چیزی نیست. دقت میکنید؟ اون وقت دقت کنید، من اول عبارتش رو میخوام تا بگم کجا مشکل پیدا کرد. فهو من افعاله المباشریه ولا یعقل، نعم حیث ان غیره اجنبیون، مثلا زید که پهلوی من نشسته این اجنبیون ان ذالک الاعتبار، این ربطی به اعتبار نداره، من اعتبار کردم، ایشون اعتبار که ربطی. فلا یتمکن من تحصیله من، اگر آمد این اعتبار رو کسی قرار داد، این اعتبار رو کسی قرار داد، اصطلاحا ما اسمش میشه اعتبار قانونی، اگر مجرد تصرف در احساسات و عواطف باشه اعتبار عدم، اگر دارای آثار باشه، مؤاخذاتی داره، نکته‌ای داره، اعتبار قانونی طبق آثار مختلفی که داره. بعد ایشون میگه حیث ان غیره اجنبیون، مثلا من اعتبار کردم که هر مکلفی نماز بخونه و زیدم که مکلفه نماز، تو ذمه او قرار دادم، چون اجنبیون ان ذلک الاعتبار، چون اعتبار من در نفس خودم کردم، ایشون اجنبی است از اون اعتبار. فلا یتمکن من تحصیله من، امکان نداره که تحصیل بکنه این امر اعتباری رو که در سوء نفسش آمده، منهو از این شخص از این غیر، الا بما جعله من له الاعتبار وسیله الى حصوله، الا به یک وسیله ای که من له اعتبار اینه وسیله قرار داده، حالا یا نوشتنه یا بیان تلویزیونی است یا بیان لفظی است، با لفظش میگه شما نماز بخونید. به ما جعله له، به ما جعله من له الاعتبار، جعله وسیلتن الى حصوله، به حصول این اعتبار. بله. و منه تعرف ان ایجاد الملکیه فی نظر ناقل، از کرده این مرحوم طبیعتا بحثا این طوریه، محشین که مطالبی میگن یه مقدارش فی نفسه بررسی کردن، یه مقدارش هم راجع به کلمات اون اصل متن کتابه. یک اشکال هم ایشون به مرحوم شیخ میکنن، تعرف ان ایجاد الملکیه فی نظر ناقل فی قبال ایجاد الملکیه فی نظر عرف او شارع کما ان المصنف العلامه رفع الله مقامه لا محصل له. بعد وارد این بحث میشن، دنباله بحث دیگه خدا نگاه کنن که فعلا جای نکته این، چون یک توضیح دیگری داره که اونو باید جداگانه کاملا توضیح بدیم، باشه جای خودشون. مطلبی که دیروز هم آخر 4-5 صف نخوندیم با این تقریبا یکیه. عرض کنم که نکته‌ای که در اینجا هست در کلمات مرحوم محقق اصفهانی، چون عرض کردم اولا ایشون فرمودن این که میگن انشاء ایقاع المعنا به لفظ یا قارنه، این که معنا داره ایجاد معنا به لفظ نمیشه و لفظ نمیده وجود عرضی داره، از این حرفایی که گذشت و امروز هم ببینید نکته رو دقت بکنه. ایشون اعتبار رو اون چی میدونه که در افق نفس من گذشت، گفتیم مثلا کتابخانه گلستانه، حالا در اعتبار ادبی، یا مثلا شما مالک این سیب نیستیم یا مالک این سیب هستیم در اعتبار قانونی، میگه این اعتبار رو من انجام میدم، اما شما که طرف مقابل هستین اجنبی هستین از این اعتبار، شمایی که اجنبی هستین برای اینکه این اثر رو پیدا بکنم به یک وسیله این ابلاغ میکنم، حالا یا لفظ یا کتابت الی آخری، حالا فرض کنید وسیله لفظ، لذا من این اعتبارم رو ابراز میکنم به شما میرسونم، به شما میرسونم که این مطلب این طوره. اشکالی که در کلام مرحومه، یعنی نکته ای که در کلام ایشانه، من فکر میکنم منشأ اشتباه از اونجا شده. ایشون داره به حیث و ان غیره اجنبیون، این عبارت هم خوندم دیگه، و حیث و نه حیث و ان غیره اجنبیون اندالک علی اعتبار، اون تمام نکته اینجاست، مشکل کار با ایشون اینجاست. ما چه تو اعتبارات ادبی چه اعتبارات قانونی غیر اساسه نه اجنبیه، ایشون کار رو اشتباه هست. اصلا چرا شما یک امری رو که وجود ندارین بهش وجود میدین؟ چرا زید رو شما لباس اسدیت بهش میپوشونی؟ برای چی؟ هم بشین اعتبار کنتین؟ برای اینکه طرف مقابل از او بترسه، هیبت پیدا بکنه. چرا به دوست بد میگین مار بد؟ یار بد بدتر بود از مار بد؟ نه اجنبی نیست، اون اصل کاره، نه اینکه اجنبیه.
جهت اعتبار من اجنبیه.
نه چرا؟ چون شما تصرف کردین، اینکه مار نیست که. چرا اونو مار قرار دادین؟ خوب دقت بکن. اون بترسه. نه اینکه خود بترسی.
خودش بترسه دیگه نره دور. برام معتبر نه سر بزنه.
چی آقا؟ چه اثری داره؟ خودش بترسه به این چه مربوطه؟ این اعتبار نداره که. من آدم ترسوی از اون خودم فرار میکنم. گفت و فل هیجا، یک شعر عربی هست، و فل هیجا ما جربت نفسی، هیجا این جنگ.
من این اعتبار را ایجاد کردم، اون غیر اجنبی.
اجازه اجنبی نیست. اصلا اعتبار چون اعتبار تصرفه.
به خاطر اون کردم، اون قایتشون اون چیزی.
این قایت
اشکالی اینکه میگید به خاطر اون من این اعتبار را کردم.
اگه خاطر اون نباشه که من میگم شیره. نه من که نمیگم شیره. خب دقت بکنی من چرا بهش میگم تو مالکی؟ برای اینکه تصرف بکنه. ولی خب بهش نمیگم که. چرا میگم این زوجه است؟ برای اینکه آثار اون بار بکنه. تمام تصرف ایشان، ببینید این مطلبی که ایشان فرمودن که غیر اجنبی باشه، این درسته، نمیخوام بگم درسته نیست، اما این ربطی به اعتبار نداره اصلا. فرض کنید من وارد یک کتابخانه شدم، میگم اینجا مثل گلستانه، ببینید من اینجا رو من گلستان میبینم، میخوام حالت خودم رو شرح بدم، این تصرف قوه خیاله. یا نه من اینجا خیلی خوشحالم، اون حالتی که در گلستان داره، این تصرف قوه وهمه، من میخوام حالت خودم رو شرح بدم، اینو میام به شما میگم برای شر حالت خودم. این ارتباط نیست که، این اخباره، این اشتباه اینجا شد، این اخباره، این اعتبار نیست.
این اخبار نکنه تو ذهنش گلستان ببینه، اعتبار اعتبارش رو گلستان،
اون تصرف قوه وهم یا قوه خیالی چرا میتونه به اعتبار باشه؟ چه اثری اعتبارات وقتی ما صحبت میکنیم، چه اعتبار ادبی چه اعتبار قانونی، در اعتبار ادبی و قانونی اون غیر اساسه. اصلا اراده تشریعی یعنی چی؟ فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی عرض کردیم، حالا آقای خویی استادن که فرق نمی کنه. در اراده تشریعی مراد و من هست، در اراده تکوینی مراد و من نیست. شما دستون تکون بینید، در اراده تکوینی مرید هست و مراد، اراده میکنید دستون تکون بینید تکونم میدید. اما در اراده تشریعی مرید و مراد و مراد و منه، اصلا قوام اراده تشریعی به مراد و منه هست. اصلا تمام نکته از که مرحوم آیا شما سن، اگه از این راهی که من عرض کردم وارد می شد خیلی راحت بود. اون راه اینه که اعتبار تصرف در واقعه، واقع نیست، چیزی که نیست شما هستش می کنید. اگر خودتون در نفس خودتون این کار کردین و برای شما تأثیر داشت، دیدین شیره ازش ترسیدین، دیدین حاتمه، چرا رفتی در خونه این؟ میگید من این را حاتم میدونم، این آدم بزب و بخشه چینینه، در خونه اون آمدن، این اعتبار نیستی هست، این اخباره. اگر من او را حاتم دیدم و خودم عمل کردم، این اخباره. ایشون ظاهرن به این دو ابراز رو چون دیده لفظ خیال کرده نتیجه لفظ یکیه. این ابراز اون صفتی که در نفس من بوده. آقا من تو این کتابخونه که آمدم تمام این در دیوار باغ دیدم. چطور در پیغمبر دارن که ان ما بین بیتی و ما بین منبری روزتون من ریاض الجنه؟ پیغمبر صبح در میامدن که مسلمان ها عده قبل از نماز صبح اونده نشستن، حضور این باقی از باقهای بهشت، یعنی حضرت اینجا باغ بهشت دیدن، این مسلمان ها مثل درخت های بهشتی دیدن. خب دیدن، اینه که پیغمبر ابراز میکنه. خوب دقت بکنه، یه دفعه به این عنوانه که پیغمبر میخواد بگه من اینا رو اینجور دیدم، من این حالت دیدم. اگر این حالت دید، این اخبار هست، این اعتبار نیست که، اخبار از اون تصرفات نفسانی خودش، قوه خیال یا قوه وهم در من این تصرفه کرد، من اینو اینجور دیدم. یا چطور من در باقی یک حالت فرح و انبساط اون حالت برای من پیدا شد، یا حالت رو توصیف میکنه یا خود درخت رو. اینا رو من مثل درخت میبینم، این کتاب ها رو مثل نهر آب، مثل نهر کوثر میبینم. خیلی خوب، این اصلا اعتبار نیست،
این تصرف در واقع
در خودش داره ابراز میکنه. نه، این اعتبار ادبی نیست،
مصادره.
یعنی شما مصادره اعتبار هست، قبول دارم که من قبول کردم، اما این ربطی به اعتباراتی که ما الان بحث میکنیم نداره، ربطی به اعتبار قانونی نداره که معلوم شد چه شد. این نعم حیث و ان غیره و اجنبیون، غیر اجنبی است در اون چه که من در افق نفس خودم دیدم، این قبول غیر اجنبی است. اما این نه اعتبار ادبی است، نه اعتبار قانونی، حتی اعتبار ادبی هم نیست. اعتبار ادبی برای چیه؟ چرا میگیم شیر؟ برای اینکه اون بترسه، نه من. اصلا قوام اعتبار، چرا من میام این تصرف رو میکنم به قول ایشون در افق نفس؟ خوب دقیق روشن شد کلمه کجا گیر کرد؟ من همیشه عرض کردم در بحث‌های علمی خیلی دقت کنید، وقتی می‌خواید مناقشه کنید اون جای اساسی رو پیدا بکنید، فقط فکر از خارج بررسی نشه. این کلمه ایشون حیث و ان غیره اجنبیه، اصلا تو اعتبار غیر اساسه، نه اجنبیه، تو میخوای غیر بترسه. اگر خودت ترسیدی، اگر خودت مثلا انجام ندادی، خودت خوف پیدا کردی، که این حالت اخباره، این اصلا اعتبار نیست. اگر میخواید به این معنا بگین که شما یه چیز سیبی از درخت کندین درش تصرف بکنید، خب این که اعتبار نیست که، این که امر واقعی است که. اگر میخواید این سیبی رو که شما از درخت کندین همین حالتی که شما دارین به دیگری بدین، ببینید به دیگری بدین، این اسمش تملیکه. پس در باب اعتبار، چه اعتبار ادبی چه اعتبار قانونی، غیر اجنبی نیست، غیر رکنه، نه اینکه اجنبی باشه. در باب وجوب، غیر، خوب دقت کنید، غیر که مرادون منه، این رکن اراده تشریعی است. اصلا در اراده تشریعی سه رکن داره: مرید، مراد، مرادون من. اگر مرادون من نباشه اراده تکوینی است، اصلا اراده تشریعی نیست. قوام اراده تشریعی. چرا شما اراده فرض کنید آب میخواییم خودتون بلند میشین میریم میارین، این اراده تکوینی است. به پسرتون میگه آب بیاد، میشه اراده تشریعی. پس قوام اراده تشریعی به وجود مرادون منه، نه اینکه غیره و اجنبیان. روشن شد کجا مشکل کار مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقای اصفهانی است؟
اراده اعتباره،
اراده واقعیه،
اراده اعتباره،
نه واقعی. لذا از اینجا هم کلام مرحوم آزیان روشن شد. آزیان میگه احکام تکلیفی اعتباری نیستن، امور واقعیان. چرا؟ چون من یک اراده دارم، یه ابراز دارم، هم ابراز امر واقعی است، هم اراده امر واقعی است. درست شیخ هم اراده به ابراز، اما وجوب اعتبار قانونی است. این که شما با ارادتون وجوب رو اثبات بکنید، این اعتباریه، اشتباه کار اینجاست. مجرد این که شما اراده رو ابراز بکنید تا به حد این، چون وجوب یک معنای قانونی است، مثلا ثبوت در ذمه میبینه، بعث و انبعاث میبینه، مسئله این که اگر انجام داد در خارج وقت انجام بده یا نبینه نده میبینه، قضا و عاد، آثار خاص قانون داره. به مجرد ابراز اراده این آثار بار نمیشه. برای همه میگیم احکام تکلیفی هم اعتباری هم. اراده که مشکل، اراده شما بیاد اون به اصطلاح امر اعتباری و جعلی رو ایجاد میکنه، اون قسمت جعلیه، ولی اراده که امر تکوینی است. پس این نکته اساسی به نظر من در کلمات آیه آشمان حسین خوب شد خودشون فرمودن: حیث و ان غیره و اجنبیون، با لفظ این رو به غیر میگه، نه غیره و اجنبی نیست. شیخنا اصلا غیر اساس برای اعتباره. چرا شما میان میگین زید شیره؟ چرا؟ اصلا نکتهش چیه که این طرف بترسه؟ اگر نخواهین اون بگین خودتون میترسین که نکته نداره که ابراز بکنین. چرا میگی تو مالکی؟ چرا میگی این واجبه؟ چرا تنها اعتبارات قانونی؟ مثلا آقایون فهمیدن مثلا الولد للفراش وللآخر الحجر، بعضی اینجور فهمیدن. تو خیلی هم شیده، من تو یه وقتی هم فتوا دادم، بعد هم اون فتوا رو جمع کردم. این الولد للفراش اینجور که این بچه‌ای که نستجیر رو به الله نستجیر از راه زناست، این بچه این پدر نیست. الولد للفراش بچه اون زانی نیست، مثلا بچه اون زانی نیست، مال فراشه. چون بچه زانی نیست پس نسبت به زانی میشه اجنبیه، پس زانی میتونه دختر خودش از زنا بگیر. خب این تکوینن دختر اونه، از این الورد و للفراش. اینم فهمیدن که للآهر الحجر، یعنی آهر که زانی باشه نستجیرو بالله، این حکمش حجر رجمه. پس اگر حکمش رجم بود این دختر اون نیست، اگر دختر اون نیست میتونه اونو بگیره. دقت بکن، این نیست معنای حدیث. این اینطور نیست که ما، این مراد این است که ولد رو ملحق به فراش میکنیم، اما اون امر تکوینی جای خودش محفوظه، الحاق به اونه. برای آهر هم نگفت که برای زانی بچه اون نیست، گفت آهر رو شلاق بزنیم زندان بکن.
در جای شک فکر کنم، در جایی که قطعی باشه که
نیم،
در جای شک
میگم ملحقش
کنید به،
نه خب در جای قطعی هم ملحق رو فرشن،
در جای قطعی که دیگه گرفته برده اصلا کرده بچه هم برده نام آبدونی اصلا برده اون جوهر نبوده،
نه ببینید، نه ببینید، یعنی گفتن اگر زن، نه بعد اگر تکوینا نودیه این آی چی میگن این پولا اینا آمدن گفتن که این قطعا بچه زانیه، خب اما میگم ملحق به فراشه. بله یه بحث دیگری است، یه بحثی است که الان هم در اروپا هم هست در قانون غربی، و اون که با علم به این که بچه اونیست، چون در شناسنامه به اسم اونه، به اسم پدر ضبط بشه. اینو ما تو علمای اسلام داریم، امثال ابو حنیفه داره، لذا از ابو حنیفه نقل شده با یک احتمالات بسیار بعید که اصلا خب خصوصیت احتمالش بگم خودش کمی خجالت آوره. ایشون میگه باز هم بچه، مثلا اگه فرض کنید شخصی ازدواج کرد به قول خودش در کوفه، عقد کرد رفت به سفر در هند، 10 سال هم در هند بود، بعد از 10 سال زن ایشون بچه دار شد، میگه ملحق به پدره. تصور حالا یک جوری هم تصویر خارجیش میکنه، نمیخوام بگم بلا این رو ما داریم، اگه اقوال اینجوری تو دنیا اسلام هست نمیخوام بگم، البته در دنیا غرب این قانونی هنها، یعنی اگه قطع داشته باشه که بچه اون جزمن و قطعن و بدون شبهه، تابع شناسنامه است. اگر زن در شناسنامه مرد زرد شده تابع اون میدونم، ولی قطعا بچه وقت در روایات ما آمده که نه با قد دیگه ملحق به اون نمیشه. این نکته دیگری است، چون بحث فراشم نمیخواستم مصرف کنیم. با قطع به خلاف این یک اصل ظاهری است، یعنی یک امر ظاهری است، نه اینکه با قطع. قطعا اگر بچه اونیست و قطعا مثلا سفر بوده، 5 سال سفر بوده، بعد از 5 سال آورد، قطعا دیگه این بچه اونیست و حکم ولد زنا ده. الان این که ماکان برگردیم به بحث خودمون، خوب دقت بفرمایید. انصافا من فکر میکنم خوب شد خود ایشان که این چند ساعتی چند روزی که خوندیم خیلی ایشان عبارت نیورده بودن، اینجا امروز این عبارت، این عبارت حل مشکل میکنه. اصولا در باب اعتبارات چه قانونی باشه چه ادبی باشه غیر اجنبی نیست، اصلا این اعتبار برای غیره رکنش اونه.
به خاطر که تعریف اعتبار رو
اون هست، اون اعتبار، ولذا عرض کردیم اون اعتبار هست. اگر میخواد از اون اعتبار خبر بده درسته، اون انشا نیست، ارزش ادبی هم نداره. من از این ترسیدم از که اشیر میداد خود بترسید. این اخبار خوب دقت بکن، اگر غیر رو اجنبی فرض کردی نمیخوام بگم این درست نیست، این مطلبیشون درسته، اما این انشاء نیست، این اعتبار نیست، نه اعتبار ادبی است نه اعتبار قانونی، هیچ کدوم نیست.
چرا؟
چون تاثیر نداره، حال خودش داره شهر میده. من سحر از خواب بیدار شدم تنگی نفس داشتم، خروق داشتم، من از این آقا ترسیدم. خب ترسیدی. اما اگر بخواد بگه تو به ترس، این رو من شیر میبینم، این رو من مار بد میبینم، این میشه اعتبار. این دوتا رو متاسفانه ایشان خلط فرمودن، منشأ خلط هم دیگه من فکر میکنم با عبارت خود ایشان الحمدلله کاملا روشن شد. اصولا در اعتبارات، چه اعتبارات ادبی چه اعتبارات قانونی، هدف اساسی غیره، نه اجنبی. فقط فرقش اینه، در اعتبارات ادبی هدف این است که تأثیر در عواطف و احساسات او بکنه. دیروزم این توضیح دادم، ولو مطلب غلطه، خوب دقت بکنید، ولو مطلب درستم نیست. میگه این مثل رستمه، ولو فرض کرده سوال بگه آقا رستم وجود خارج، وجود اسطوری داره، است این خارج نداره، وجود نداشته باشه، داشته باشه نداشته باشه، اون مهم نیست. در وجدان ایرانی ها فرض کن در میان قبایل دیگه نیست، رستم داره یک عنوان خاصیه، این برای اینکه این تأثیر رو در شنونده ایجاد بکنه میگه مثل رستمه. دقت میکنه، این برای ایجاد تأثیر در شنونده است. و اگر بخواد نه مجرد تأثیر نباشه، یا خوف باشه یا رهبت باشه یا رغبت باشه یا فلان باشه، خوشحالی باشه بدحالی باشه، رغبت بکنه بره بخره، مثلا میگه این کتاب مثل یار مهربانه مثلا، دقت میکنه. اما اگر نه، اضافه بر او بار آثار داره، میتونه تصرف بکنه، میتونه بخره، میتونه بفروشه، این رو میگن اعتبار قانونی. اگر من خودم رو دیدم که مثلا پسرم بره آب بیاره، این یه خیالاتی است که در ذهن انسان خطور میکنه، آرزوهایی است که برای انسان پیدا میشه، این دیگه این اگر آمد اخبار داد که من این جور دیدم، خیلی خوب دیدی، این اخبار است، این از انشاء نیست، از اعتبار خارجه. این مطلب ایشان درسته، اگر غیر رو اجنبی گرفتیم حق با ایشانه، اون غیر اجنبی بودنش حق با ایشانه و مطلب ایشان درسته. اما روشن شد که اصولا این نیست، نه در اعتبار ادبی اینه و نه در اعتبار قانونی، در هر دو غیر اساس کاره، ولذا چون غیر اساس کاره میگیم ابراز اساس اعتباره.
تمام اعتبارات ما للغیره؟
بله، به خاطر اونه. نه، جایی که خودمون میخوایم حکایت کنیم که نه،
حکایت
اون اعتباراتی که ما الان بحث میکنیم، مراد ما اینه، مراد ما اینه. وقتی ما میگیم اعتبار ادبی یا اعتبار قانونی تفسیر میکنیم. اما اگه شما گفتید من اینطور حالت پیدا کردم، خب این که این اعتبار واقعیه، راست میگه، ایشون وجود حقیقی است در افق نفسش، تصرف قوه خیال یا تصرف، امر واقعی است، اخبارم از این امر واقعی کرده، امر واقعی رو هم ابراز کرده، این اعتبار نیست که
میکنه
چه انشاء میکنه چی رو انشاء میکنه
مبرز رو انشاء میگیره
چرا انشاء انشاء چی انشاء چی میکنه داره اخبار میکنه حالت خودش رو کجا انشاء میکنه چی انشاء کرد چی انشاء کرد نه چی انشاء کرد نه چی انشاء کرد من نمیفهمم اون حالتی که در نفسش بود وقتی که در کتابخانه وارد شد حالت نفسیش این بود که خودش در باغ دیده خیلی خوب این امر واقعی است بعدم به لفظ بود گفت من این حالت پیدا کردم خب این امر واقعی است کجاش توش انشاء داره ایشون خیال میکنه تا اعتبار کرد در نفسش ابرازش کرد میشه انشاء این انشاء نیست این اخباره
نمیگه که من این حالت پیدا کردم میگه اینجا باغ هست
خیلی خوب برای چی جهت میگه نه برای اینکه طرف مقابل
اگه اعتبار نفسانی نباشه این بروز چطور میخواد بیاره
همونه بروز میده مثلا حالا من خوشحالم ابراز میکنم من غمناکم ابراز میکنم
شما ثبوت و اثبات را در امور اعتباری یکی دونستید چه تصرفی ما داریم
اینجا ثبوت و اثبات نه. اینجا دقت بکنید نه این اعتبار نیست اصلا من این امر واقعی میدونم
در اعتبار نامی صورت
خیالی وجود نداره چرا لکن صورت خیالی برای که در طرف مقابل تصرف بکنه نه اثرش خودش اینه نه خودش اینه نه ببینید یک صورتی شما در ذهنتون یا خیالی یا وهمی پیدا شده شما دارید من آقا خیلی صبح که بلند شدم خیلی خوشحال بودم این بخواید شما به خودتون حکایت بکنید این اخباره اینجا غیر اجنبیه غیر هیچ تأثیر نداره یه دفعه شما میخواین طرف خوشحال بشه طرف خوشحال بشه به چی؟ مثلا ما انگیزهای شرطی شده یه دفعه طرف رو میخواین بترسونی شیر رو ببینه یه دفعه میگه نه زید دیدی مثل که شیر رو دیدی ببینید اصلا حقیقت امر اعتباری که ما الان ازش بحث میکنیم مراد ما اینه اصلا مراد ما از امر اعتباری اینه یک نحوه تصرف در واقع برای اینکه نحوه تأثیری ولذا همیشه گفتیم در باب اعتبار یک زاویه میخواد در باب اعتبار اثر میخواد بدون زاویه بدون اثر اون اعتبار لغوه نه غیر معقوله غیر مقبوله هیچ اثری بخواید برش بار نکنید غیر مقبوله
اون تصرف رو در نفسش انجام میده برای که اثر بذاره ایثار به مخاطب میکنه به حالت انشاء داره
ببینید نه ببینید تصرف این که در غیر بکنه این با غیر لفظ راهی نداره مادام تو افق نفس خودشه هیچ اثر نداره برای خودش اثر داره در اینجا لفظ دقت کنید در اینجا ابراز رکن میشه مثل ابراز حالت خودش نیست اونجا ابراز فقط طریقیت داره اینجا تا ابراز نشه اون اعتبار شکل پیدا نمیکنه یعنی چرا؟ چون مفروض این بود که هدفش این بود اعتبار کرد در افق نفس برای این که بترسه ببینید اعتبار کرد برای این که بترسه طرف ما این اگر بخواد این اعتبار تحقق پیدا بکنه یعنی این اعتبار شکل در خودش پیدا بشه چون امر واقعی که نبود خیالی بود امری بود یا خیال یا وهم بود درش تصرف این چجوریه باید بشه که شیره لذا اینه که در قدما آمدن ال انشاء ایقاع المعنا به لفظ یقارنه نکتهشون این بود اون مراد از معنا یعنی اون زاویه خاص رو در نظر گرفت میخواد این اعتبار رو انجام بده در ذهن اون دیگه یعنی طبق این تصوری که ما الان کردیم اون غیر اون طرف مقابل اجنبی نیست اون هدف اصلا نه اینکه اجنبی باشه
اون وقت امور اعتباری هم ثبوت و اثبات پیدا میکنم
نه دیگه پیدا نمیکنه چون تابع غیر از این که من در ذهن خودم آوردم و این رو به طرف القا کردم چیزی دیگه نداره ممکن است بگم زید مثل گنجش که ممکن بگم مثل شیر مثل بگم مثل گربه است
چون این واقع درست کردی بعد اون واقع را دارید ابراز میکنی
نه برش نفس الام درست کرد نه واقع
نفس
الام نه نفس الام غیر از خارجی پس خود اون وقت ما آمدیم گفتیم این آمدن ولذا در باب مجاز دقت بکنید در باب تشبیه استعاره آمدن گفتن تشبیه بکنید تشبیهی که معقول باشه تشبیهی که مقبول باشه دقت میکنید چون این بحث مقبولیت اینا رو بعد دو مرتبه در کلمات مرحوم آقای طباطبایی میخواید بخونید اونجا انشاءالله ادامه بدیم پس این مطلبی دیگه بقیه مطلب ایشون نمیخونیم چون دیگه مقدار تکراری مقدارش هم شرح خاصی داره یکی از مطالبی که ایشان در اینجا فرمودن چون ممکنه مراجعه بفرماییم ایشون میفرمه و منها بله ان الملکیت الاعتباریه التي ترتب عليها الاثار شرعا و عرفا على انها، انها ملکیت گفتن، چون این بحث رو به شکل‌های مختلف سابقا گفتیم دیگه، اینم نمیخوریم چون از بحثی که ما میخوایم خارجی. و منها نکته آخری، یک نکته آخری هم ایشون دارن در این مقدماتی که فرمودن، نکته آخر ایشون تعبیرشون اینه، ان تملیک المعاملی کما عرفته تسبیبیون طبق تصور ما مباشریون، من المتعاملین لا مباشریون قبول نکنه، و انما المباشریون منه و تملیک الانشائی. این راجع به تملیک. و عمل ایجاب، ایجاب رو اولا ایشون تسبیبی گرفتن در تملیک، یعنی شما سبب رو ایجاد میکنید، مسبب خود شارع اونو درست میکنه. و عمل ایجاب، ایجاب در اینجا یعنی چون یه دفعه ممکن تعجب کنید چرا مرحوم محقق اصفهانی کلمه ایجاب و وجوب یک دفعه اینجا آورد، چون بحثش توی اعتبارات بود، دفعه یعنی توی عقد و اینها بود. مراد از ایجاب در اینجا وجوب در احکام تکلیفی. این و عمل ایجاب که ایشون داره، ایشون میخواد شرح بده ایجاب رو در احکام تکلیفی، فرق بین تملیک معاملی رو با ایجاب. حالا چرا ایشون وارد دفعه بحث ایجاب شد؟ شیخ انصاری، شاید من در بخونم، البته عبارت ایشون شاید نخونم، آقای بعد مراجعه کنن. شیخ انصاری میخواد بگه که باب تملیک و تملک از قبیل ایجاب و وجوبه یا از قبیل کسر و انکساره. یه عبارت در مکاسب هست، ایشون به این مناسبت این مقدمه رو گفت. این مقدمه مربوط به عبارت شیخه، چون ظاهر مرحوم شیخ میخواد اینطور بگه فرق بین کسر و انکسار و ایجاب و وجوب این است که شما ممکنه ایجاب بکنید اما وجوب محقق نشه، مثل اینکه ایجاب از دانی باشه، اما کسر و انکسار نمیشه، تخلف ندارن. اگر کوزر شما کسر کردی انکسار هم حتما هست. ایشون میخواد در باب تملیک معاملی هم بگه از قبیل کسر و انکسار یا از قبیل ایجاب و وجوبه. چون ما هنوز این عبارت شیخ نخوندی، من فقط مخواستم بگم اگه این عبارت مرحوم آقای اصفهانی اینجا دیدین یه دفعه ذهنتون پریشان نشه که چرا مرحوم محقق اصفهانی رفت رو ایجاب و وجوب. ایشون یک و عمل ایجاب، لذا ایشون میگه فعمل ایجاب فهو غیر و تسبیبه، این تسبیبی نیست، این مبل حقیقت او هو الانشاء بداء البعث و تحریم. ببینید انشاء اعتبار دایی، این دایی این همون اثر و زاویه جعل اعتباره. اون وقت چون ایشون دیگه به حقیقت و انشاء بدائل بعث و تحریک، این رو شما شرح دادیم کرارم، مرام بحثای خوبی هم داره، بحثای قانونی خوبی داره، عرض کردیم هم در باب اوامر هم در باب نواهی. خوب دقت کنید، بعضی هم مدعی هستن که مفاد امر فقط بعثه و مفاد نهی هم فقط به اصلا زجره، و مراد از بعث و زجر هم به عنوان به اصطلاح قرض اقصا گرفتن، ادنا گرفتن، یک قرض ادنا دارن یک قرض اقصا. قرض اقصا دورتر بودن میشه عمل کردنه، قرض ادنا ایجاد داییه، اینجور گرفتن. لیکن ما توضیحاتش عرض کردیم که انصافا ایجاب مجرد این نیست، وجوب یک مصطلح قانونی است و آثار خاصی داره، چون این تصور اینه که امر فقط کارش بعثه، نهی هم کارش فقط زجره. لذا تو این تصور اون بحثان پیش آمد که مثلا نهی در معاملات مقتضی فساد هست یا نه. چرا؟ چون نهی رو فقط زجر گرفتن. لذا آیا این منشأ این میشه این زجر که اون عمل باطل باشه یا نه، یا در معاملات نهی رو باز به معنای زجر گرفتن، آیا این زجر منشأ این هست که اون عبادت باطل، معامله باطل یا نه. ما اینا رو چون خیلی توضیح دادیم دیگه کرارن عرض کردیم، این مطالبی هم که ایشون فرمودن در اینجا این هم قابل تصدیق نیست. وجوب و حرمت یه مصطلح قانونی است که در قوانین مختلف فرق میکنن، و مفاد هیئت هم فقط بعث و زجر نیست که اینا گفتن دیگه، چون هم تو بحث اصول متعلق در خلال بحث ها در سال چند بار گاهی اوقات به نکات مختلف رو عرض میکنیم دیگه، این بقیهش اینجا نقل نمیکنیم، بحث میکنیم. بعد ایشون میفهمن اذا عرفت ما رسمناه من الامور، بعد از این هم مقدمات که خوندی، تعرف ان حق القول فی مسئله تعقب الاجاب بالقبول انه اجنبی عن مرحله المعنا والمفهوم. توضیح این مطلبم گذشت، چون این به اصطلاح جزء امور اعتباری است و امور اعتباری ایجاد میکنه، وجود بهش میده. اگر گفتیم تو مرحله وجود به تعبیرشون جزء علل وجود هست، خواهی نخواهی جزء علل قوام هم حساب میشه. این بحث گذشت دیگه، تکرارش نمیکنیم. بعد از اینها ایشان چند اشکال، باز حدود 5 تا اشکال به عبارت شیخ دارن. حالا بگذارید من مطالب شیخ رو باز یه بار دیگه از روی خود کتاب شیخ بخونیم، مکاسب به اشارات ایشان هم اشاره بکنیم، چون دیگه طولانی شد. فردا به اذن الله تعالی یکی دو روز هم سریعا شدم یک روز که چون زیاد صحبت کردیم، مقاله ادراکات هیتو به احترام مرحوم علامه طباطبایی قدس الله سره که این بحث رو آوردن، مقاله ادراکات اعتباری ایشون هم از روی اصول فلسفه، همون جلد 2 اصول فلسفه، بله بله آقا، مقاله ششم یا پنجمه، ششم، از اونجا هم میخونیم، بعد دیگه این بحث تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و